ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن 22 سننده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستudur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzucam. Vətən oğlu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, buyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, vətən oğlu,
من آذری جوان، رادیو جوانان، اشتیس.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیرکبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. فصل 9 شبکه رادیویی جوان از همین لحظه شروع شد. روی صحبت من در این برنامه با شما نوجوان هاست، شما نوجوان هایی که آینده ساز این کشور هستید. میخواییم به شما بگیم که باورهای خوب داشته باشید، درست فکر بکنید و شما میتونید. بله، شما میتونید به هر آنچه آرزوتونه برسید و شما میتونید تغییرات بزرگ ایجاد بکنید. من سمانه مبلغ حسینی هستم، در کنار دوستان و همکارانم در این برنامه مهمانان گرامی هم داریم که خودشون رو معرفی میکنن.
تورج منتظری هستم، مربی توانمندسازی.
و
اصلانی میرکلمی هستم، کوچ.
بسیار عالی، 15 دقیقه با شما این و میخواییم به شما بگیم که باورهاتون باعث میشه که زندگی شما فرم و سر و شکل پیدا کنه. آقای دکتر منتظری، مربی توانمندسازی. آقا سلام، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
از شما بسیار سپاسگزاریم که همیشه تو این برنامه ما رو همراهی می‌کنید.
سلامت باشین.
خواهش می‌کنم. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای اصلان میرکلامی که تقریبا 40 سال از وطن دور بودید. درسته؟
بله درسته. خواهش می‌کنم.
ساکن کجا بودی؟
کانادا.
کانادا زندگی می‌کردی و الان به عنوان یک حامی، یک هدایت کننده، می‌خواید که به آدم‌ها یاد بدین که درست فکر بکنن.
بله، با سلام به شنوندگان عزیزم، میخواستم راجع به باورها صحبت بکنم، چون باورها که یکی از کتابهایی که من نوشتم از باور کنید تا ببینید، این زندگی شما رو فرم میده. توی مغز انسان یه سیستمی داریم به نام Reticular Activating System، RAS، سیستمیه که اجازه میده که شما از این همه چیزایی که داره بمباران میکنه ما رو که نزدیک ذهن
مثال بخوام بگم خدمتتون، یه نوع فیلتر کردنه. مثلا اینکه الان گوش ما خیلی صداها اطراف هست.
دقیق.
حتی صدای یکی موریانه رو میتونه در واقع
بشنوه. میلیون ها اطلاعات وارد مغز میشه دیگه.
اون قسمتی تو مغز که در واقع فیلتر میکنه و اجازه عبور همه اطلاعات رو نمیده.
دقیقاً. و این باعث میشه که ما بتونیم به صورت آگاهانه توی زندگیمون به صورت فانکشن داشته باشیم، بتونیم قابلیت داشته باشیم و این کنترل میشه با باورای ما. باورای ما هستن که این فیلترها هستن.
آقای میرکلامی، شما اعتقاد به این دارید که یک نوجوانی که سنش خیلی کمه و شاید هنوز روی خودش کنترل نداره، روی ذهنش کنترل نداره، میتونه باورش رو تغییر بده، میتونه تغییرات بزرگ توی زندگیش ایجاد بکنه؟
بستگی داره که این نوجوان چی میخواد تو زندگیش. اگه میخواد موفق بشه، بهتره که بتونه نه تنها کنترل کنه، بتونه حتی
هدایت بکنه.
هدایت بکنه. بله دقیقاً آقای دکتر درست میگن، باید هدایت بتونه بکنه ذهنشو، وگرنه یعنی ذهنش اگه قرار باشه اون
به همه جا میره دیگه. یعنی انرژی محدودی ما داریم.
بله.
و این در واقع حالا اصطلاحا میگیم پرت میره دیگه.
بله.
یعنی استفاده رو انجام نمیدیم.
آقای میرکلامی، اگر قرار باشه که شما به نوجوانهای ما یک روشی رو یاد بدید، چه روشی یاد میدید؟
من اول میگم که باید بشینن و باورهای خودشون رو روی کاغذ بنویسن.
بله.
چندین نوع باور داریم. یه نوع باورهایی هستش که به اصطلاح عمومیه، مثلا تهران جای گرمیه،
دوست.
نمیدونم معلمای ما معلمای خوبی هستن یا نیستن.
بله.
یا
این باورهای عمومی.
باورهای عمومیه. خوب. ولی اونایی که از همه مهمترن اون باورهایی که راجب خود منه، من ارزه دارم یا ندارم، من قابلیت دارم یا ندارم، لیاقت دارم یا ندارم. و متاسفانه پدر مادرها موقعی که دارن تربیت میکنن بچه رو، وقتی میخوان تنبیهشون بکنن، یهو یه حرفایی میزنن که ممکنه که ای بیارزه، ای بیلیاقت،
تو باهوش نیستی، تو درس نمیخونی، تو استعداد نداری.
دقیقا. حالا چون
بچه رو تختعه میکنن واقعا.
نکنین این کارا،
نکنین واقعا این کارا رو. خوب،
چون اون صحبت ها در یک موقعیت احساسی خیلی بالا اتفاق میفته، اون میره توی زمین ناخودآگاه و میشینه به عنوان یه باور. وقتی که نشست دیگه باوری متقابل خودش رو راه نمیده، مثل یه جبهه‌ای که توی
ذهن میگیره. خیلی تغییر باور سخته. یه مثال برای شما بزنم. توی یک آتش‌سوزی توی جنگل‌های آمریکا، یک گروه 15 نفر آتش‌نشان رو میبرن اونجا، در واقع با هواپیما و فرود پیدا میکنن، با چتر نجات میان پایین. وقتی که به اون آتش نزدیک میشن، اولش نیتش این بوده که آتش رو در واقع باید خاموش کنن. میرن جلوتر، میبینن که از پس آتش خاموش کردن بر نمیان، همینقدر که جون خودشونو بتونن نجات بدن خودش کلیه. یک کوه اونجا بوده و رهبر اون گروه میگه که آقا بریم بالای کوه. بریم بالای کوه، خب همه میان به اون سمت و اینها. یک باور آتش نشان چیه؟ آتش رو باید خاموش کنی.
بله.
خب این راهنمای اونجا یه مقدار که میرن جلوتر شروع میکنه خودش آتش زدن، یعنی علفای اونجا رو آتش زدن. همه میگن بابا این شوکه شده، بذار ما بریم. از بین اون 15 نفر 2 نفر به قله میرسن، نجات پیدا میکنن و این شخصی که راهنماشون بوده و کبریت زده و اون علفهای اونجا رو آتش زده بوده. شعله های آتش بین 15 تا 20 متر بوده. عامل نجات این فرد تغییر باورش بوده. اینکه آقا من اگر علفهای اینجا رو آتش بزنم، اون شعله های 20 متری نمیتونه به من آسیب بزنه و به من نمیرسه. یعنی یک در واقع اون باور خودش رو گذاشته کنار. خیلی جاها ما این رو دیدیم. تغییر باور سخته. به خاطر همین یک نفر در واقع اینجا نجات پیدا کرد به اضافه اون 2 نفر، و از اون 2 نفر وقتی که اومدن پرسیدن، گفتن ما مونده بودیم که خیلی از این همکارای ما دنبال این بودن که این اره برقی رو بندازن یه جا که بعداً برن ورش دارن. و بعد تحقیقی که انجام دادن دیدن که اگر اونها وسایلشون رو رها کرده بودن، 12 نفر نجات پیدا می‌کردن. اما این باورشون بود که این وسایل حتما ما باید حمل بکنیم و همین جلوی سرعتشون رو چیه می‌گرفت. واقعا بحث تغییر باور بحث سختیه.
بسیار عالی، یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم باز هم مطالب بیشتری برای گفتن داریم.
وقتی که بهم گفتن تو میتونی بهترین باشی، احساس کردم اونجا که خب واقعا میتونم، یعنی انگار انتقال پیدا کرد این باور بهم. و من قصد سوگند یاد کردم که واقعا تکواندو رو وقتی شروع میکنم با پشتکار شروع کنم و هدفم چیزی جز رسیدن به سکوی المپیک نباشه.
خب این خیلی واسه ورزشکار سخته. شما حالا نبودید توی مسابقات، ما خیلی تحت فشار بودیم، 3 تا مسابقات جهانی و پشت سر هم و همش تو سفر و حالا بارکشی و پیدا کردن محل مسابقاتمون. یا از 5:30 صبح ما بیدار میشدیم تا 11 شب تو شرایط مسابقه و استرس‌هاش بودیم.
ترس به نظر من، ترس و شک و ناامیدی پایان رسیدن به هدف خود. ترس خوب نیست، من نمیترسم از شکست، ولی این که دوستش ندارم، دوست دارم همیشه برنده باشه. خب این طبیعیه، ولی واقعی خواستم، من این دوست داشتم.
ما الان ارتفاع فکر کنم حدود 3800 این طور هست که یه 150 تا ارتفاعی تا قله فاصله داریم، یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه به قله میرسیم.
متشکرم که همراه ما هستید در فصل نوی شبکه رادیویی جوان. بلافاصله بریم سراغ آقای میرکلامی. مطمئنم که شما دوست دارید که یاد بگیرین چطور میشه باورها رو تغییر داد و بزرگ فکر کرد. بفهمید
باورها رو اگه نشناسین نمیتونید تغییر بدید. بس اولین مرحله اینه که شما بشینید بنویسید فقط با من، مثلا من آدم باورزی هستم، من خوب هستم، یا من توی کارهای بلد هستم یا نیستم.
خودمونو بنویسیم.
باور خودتون رو
بنویسید. اگه توش منفی بود چی؟
اگه توش منفی بود بسیار عالی. شما میتونید حالا تغییرش بدید.
آها.
بعد وقتی که میخواین تغییرش بدید، بیاید بگید که آیا این باور واقعا واقعیه؟ آیا مثلا میگم من لیاقت ندارم یا من ناتوانم توی ریاضی، آیا این واقعیه یا من دارم اینو میسازم؟ و حتما میگید که بله بله واقعیه، ولی میگید اگه یه اسلحه گذاشته بودن توی پیشونی من و اگر اشتباه جواب داده بودم اون اسلحه رو شلیک میکردن، آیا باز هم میگفتم که این چیز؟ یه شکی باید اینجا پیدا بشه، چون باور پشتش اگر قاطعیت و به اصطلاح اطمینان باشه، اون باور جاش چیزه. بعد این اطمینان رو باید از بین ببریم. بعد وقتی این اطمینان از بین رفت، حالا میتونید بیاید یه باور جایگزین جاش بسازید. بگید ممکنه که من مثلا هوشم بنزه کافی نباشه، ولی پشت کارم هست. میتونید یه جمله جدید جایگزین اون بکنید و این رو انقدر تکرار بکنید که این بشه یه باور. باور چند جور میتونه آدم جذب بکنه. یکی از راهاش اینه که هی تکرار بکنه. برای 21 روز شما مثلا روزی 60 بار 70 بار یه چیزو هی تکرار کنید مثل مانترا، اون میشه باور.
یکی از باورهایی که فکر میکنم باید تغییرش بدیم، حالا آقای میکرمی بیشتر این قضیه رو میدونن، بعضی میگن که آقا توی، حالا چون ایشون ساکن کانادا هستن، من میگم خوبه ما هم شرایط زندگیمونو تغییر بدیم و بریم مثلا کانادا و شرایط زندگی بهتری اونجا داریم. ولی یه صحبتی که همیشه ما داریم اینه که چرا خوبی های اونجا رو نیاریم اینجا؟ همون ویژگی‌های خوبی که اون محیط‌های در واقع زندگی خوب بر ما هست، همونا رو منتقل کنیم و تو ایران در واقع اونها رو.
دقیقاً، چون فرق اینجا با کانادا یا کشور خارجی باورهایی که اونجا حاکمه و باورهایی که اینجا حاکمه.
ببینیم مثلا ما میگیم اینجا خیلی وضعمون خرابه، اگر ما بدونیم 2 میلیارد نفر تو جهان هستن که آب و صابون ندارن.
بله.
خب یعنی بعد دیدیم آقا ما نه، همچین وضعمون هم خیلی خراب نیست، ولی میتونیم بهتر بشیم و این بعد درست کنیم
و خودمون رو میاییم. مثلا فرض کنید با یه کشور فوق صنعتی مثل آلمان یا آمریکا میخوایم مقایسه بکنیم، ببین با دوروریامون مقایسه کنیم، ببینیم که بله ما خیلی خیلی اوردی بهتر هستیم. ما شاید مثلا جزء 20% بهترین کشورهای دنیا هستیم
و میتونیم بهتر از این هم بشیم.
خیلی بهتر از این میتونیم بشیم. بله، برای اینکه بچه‌های ما با استعداد و باهوش هستن.
همه تلاش ما اینه که به شما نوجوانها بگیم درسته شما در ابتدای راهید، اما اگر درست فکر بکنید، باورهای قوی داشته باشید و افکارتون رو تغییر بدید، میتونید تغییرات بزرگ ایجاد بکنید و به هر آنچه دوست دارید در همین کشور برسید. شما آینده سازان ما هستید. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. از هر دو بزرگوار متشکرم که در برنامه همراه ما بودن، جناب آقای میرکلامی و آقای تورج منتظری. و باید با همین شما خدافظی بکنم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی هاست. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به پرواز پروانه ها. پرواز پروانه ها روایتگر گوشه هایی از زندگی شهدای بزرگوار مدافع حرم. سعی میکنیم در این برنامه بخش های از زندگی این شهدای بزرگوار رو با هم مرور بکنیم تا بتونیم برای خودمون در مسیر و در راه های آینده انتخاب های بهتری رو داشته باشیم. خدمت شما دوستان خوش شنونده، باید عرض کنم که اگر شنونده برنامه پرواز پروانه ها باشید، معمولا ما در برنامه، در هر برنامه، مهمان منزل یکی از شهدای مدافع حرم هستیم. این بار هم از خراسان رضوی، مشهد مقدس، مشهد الرضا و در منطقه تبرسی میهمان منزل شهید مدافع حرم محمد محمودیان هستیم. تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده با خواهر بزرگوارشون، با مادرشون یا برادرانشون و هر کدوم که در واقع وقت اجازه بده و ما بتونیم با هم یک گپ و گفتی خواهیم زد، شما با ما همراه باشید. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر خانم.
سلام، خیلی ممنون تشریف آوردین.
سلامت باشین. عرض کنم که شما خواهر بزرگتر شهید هستیم، درسته؟ و شهید محمد محمودیان هم برادر کوچیکه، درسته؟
بله.
چقدر حسودی میکردید به تحتقاری خانواده؟ جای تحتقاری ها معمولا محفوظ پیش پدر مادر، درسته؟
اصلا من که چون خواهر بزرگه بودم و بقیه کوچیکتر بودن، اصلا حسادت نمیکردم. حالا شاید پشت سری هاشون کوچیکتر یا بزرگترشون.
یکم از محمد برای ما بگید، چقدر اختلاف سنی دارید با محمد؟
72، من 60. این برادرم نسبت به همه برادرها خیلی بازیگوش و خیلی هم باهوش بود. خیلی شر و شرش بیشتر بود، بانشادتر، مهربونتر. اون باور و یقینی که اعتقاد قوی داشت به اهل بیت، به خدا، از بچگی.
نوع ایمانشون بسیار
نوع قریب. ایمانشون، یعنی گاهی اوقات یه سوالاتی میپرسید از من، از خانواده، از مادر، اینو از بچگی که در مورد خدا و پیامبر اینا سوال میکرد، کنجکاوی میکرد، ولی یه یقین واقعی داشت، یک باور، یک ایمان واقعی داشت. یعنی هر چی که از حقیقت میفهمید با دل جون قبول میکرد، هیچ شک و شبهه تو دلش نبود.
عرض کنم که حالا ما چون میخوایم اگه بشه با برادرشون هم چند دقیقه صحبت کنیم، در سوالا رو میخوام زیاد کوتاه بکنم و اینا، یک دو سوال کوتاه ازتون بپرسم. یکی این که رابطه خواهر برادریتون چه جوری بود؟ یعنی برادر کوچیکتر نسبت به بقیه برادر و شما خواهر بزرگتر، گاهی وقتا شاید خواهر بزرگتر با این اختلاف سنی گاهی وقتا نقش مادر رو هم حتی به عهده بگیره، از اون جهت چاری علاقه های خاصی هم باشه، یه خودم راجع به این روابط عاطفی خواهر برادریتون بفرمایید.
رابطمون خیلی نزدیک بود، خیلی صمیمی بود با محمد. شاید بگم با مادر که اینقدر صمیمی بود که همیشه دست و پای مادر رو میبوسید، ولی من به عنوان، حالا با خواهرای دیگه هم خیلی خوب بود، خیلی عاطفی بود، ولی مثل یک دوست، از یک دوست شاید بهش نزدیکتر بودم. سوالاتی که میپرسید، مشکلی که براش پیش میومد، شاید با برادرای بزرگتر نمیتونه صحبت کنه، شاید با پدرم نمیتونست خیلی صمیمی بشه، ولی سوالشو از من که خواهر بزرگترش بودم نمیدونم چرا اینقدر علقه داشت همیشه از من میپرسید. خیلی احساسات من در درون خودم سرکوب شد، نتونستم اونجور که باید گریه کنم، نتونستم اونجور که باید تخلیه بشم. تخلیه شدم، خیلی سخت بود برای من.
قرار است آخرین تصاویرش را برای مادر و بچه ها بفرستد، اما دیگر باتری هم جانش دارد تمام می شود. او بیقرار است، مثل پروانه‌ای که به دور شمع با بیقراری بال و پر می زند.
یا حسین دقیقا مقابلمون تکفیری و لعنتی هم
زرزه زخمیمون رفته بالا، دلمون گرمه به حضرت زینب.
دو تا شهید داشتیم، هفتش تا زخمی، ولی دلمون گرمه که راه خوبی رو انتخاب کردیم. شارژ موبایلم تموم شده، دیگه زیاد نمیتونم صحبت کنم. ما رو بعد دیدید که هیچ توفیق از ما سر شده. یا حسین اگرم ندیدید ما رو حلال کنید، از ته دل حلال کنید. خیلی بد کردیم، خیلی بندگی خدا رو رکن. خدایا برده خوبی برد نموده. هر کی نیبو داری بیشیم برد بهشون بیشیم بده کشم بیام بالا. شرایط سختیه، گریم نه از درس بود، از اینکه بندگی خدا رو نکردم بود. یا حسین زهران این خون برای آخری یکی از بچه ها پاش پای جبش قد شد.
یه چند کلمه ای رو هم میخواییم هم کلام بشیم با مادر این شهید. همراه با ما باشید. حاج خانم سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. سلامت، خوش آمدین.
سلامت باشید. حاج خانم خوب هستین؟ خوشی.
خیلی ممنون. از شما درد نکنه.
سلامت باشید. اختیار دارید.
خدا خیرتان بده ان شاء الله.
حاج خانم یکم برامون از آقا محمد بگید، از پسر کوچیکترتون بگید.
محمد یک ویدیو خاص داشت با بچهای دیگه. از کوچیکی که این کوچیک بود همش دنبال خدا بود و دنبال قرآن و نماز و اینا بود. بعد همیشه هم میگفت مامان خدا کجایه؟ میپرسید خدا کجایه؟ میگفتم مامان خدایه. میگفت میخوام ببینم خدا ره. این خواهر بزرگش معلم قرآن اینا. بعد میگفتم برو از زهرا بپرس از خواهر. از سرم باز میکردمش وقتی یه حرف پار میزد، اما گفتم جوابش این چون که معلم قرآنه بهتر میدونه بهش حالی کنه. دیگه خیلی مهربون بود، خوب بود. از روز 22 سالش بود که رفت سوریه.
از همون بار اول شما میدونستید دارن میرن سوریه؟
نه، این روز دو سه روز جلوترش به خواهرش گفته بود که دو تا خواهرش خانه بودن، گفته بود که میخوام برم سوریه. یعنی ساکش بسته بود، گذاشته بود تو اتاق. این خواهرش آمد گفت که مامان محمد یه ساک بسته برای خودش. گفتم برای چی؟ ساک چیه؟ گفت که هیچی، میگن که میخوام برم مسافرت. گفتم نه نمیخواد برم مسافرت، چرا به ما نگفته؟ خواهرش گفت مامان میخواد بره سوریه. تا گفت سوریه مخبره، خودشم خانه نبود. بعد گفتم به اینا، گفتم وقت محمد آمد رفت سر ساکش ما را خبر کن به ما بگو. بعد ما اینا بود و شب آمد گفت که ها اینا محمد ساکش باز کرده، داره چیزوی میذاره تو ساکش. رفتم گفتم محمد چیه اینا چیه؟ گفت هیچی، لباسامه. گفتم لباسای چیه اینا؟ نگاش کردم دیدم لباسای نظامیه. گفتم محمد اینا چیه؟ حالا میدونستم چون اینا گفته بودن که مخابر سوریه. گفتم اینا چیه؟ گفت خواه مامان هیچی چیزی نیست، یه چند روزی میخوام با بچه ها برم جایی. گفتم محمد بگو کجا میخوای بری؟ گفت مامان میخوام برم سوریه. دیگه یه شب که اینجوری گفت، گفت مامان کار دارم میخوام برم بیرون. رفت بیرون. اما از صبحشم همین زمت تو خانه خوابیده بود، یک دفعه که بلند شد گفت که ساعتش نگاه کرد، گفت که مامان میخوام بایتان خداحافظی کنم برو. گفتم مامان نمیخواد بری محمد نرو. گفت که نه مامان، الان ما میخواد ما رو ببرن، الان دیگه همه معطل ما یه بسیدن. بعدی بلند شد و خداحافظی کرد و دیگه مایم دیگه اصلا دنیا به سرم شب شد. هیچ جوری دیگه اصلا گفتم اگر خون گریه نکردم باور کنم که گریه کردم. خیلی زیاد رفتم بالای پشت بون گریه کردم. گفتم محمد رفت، اینا باباش اینا هم خبر نداشتن. دیگه بعد باباش آمد گفتم محمد رفت. گفت کجا؟ گفتم رفت سوریه. گفت چرا گذاشتین بره؟ گفتم رفت. دیگه این رفت. گفت که مامان شما زنگ نزنین هیچ وقت به ما، ما زنگ نزنم. از او بر هیچ وقت اطلاعاتی به ما نمیداد، نمیگفت چیزی، فقط میگفت ما خودم زنگ میزنم. وقتی این رفت دیگه یک 20 روز این زنگ نزد، زنگ نزد. ما دیگه گفتم رفت دیگه محمد دیگه نه زنگ بزد. امید ما ناامید همه جوی شب روز گریه میکردم و اینا، که بعد خبرش آمد برام.
انشالله که خدا مورد لطف و رحمت و آمرزش خودش قرار میده ایشون رو. ممنون از شما آج خانم، انشالله که همیشه سلامت باشید، انشالله که سایتون بالا سر همه بچه هاتون باشه. چقدر تو تمام این مدت اصلا شده محمد از یادتون بره؟
نه اصلا شب بلند میشم من پاهم درد میکنم، با محمد صحبت میکنم، با عکسش نگاه میکنم، سلام میدم بهش. خیلی همیشه میگفت مامان خوش به حالت با این بچت که بزرگ کردی. همیشه یه حرف میزد، دست من میبوشید، پاها من میبوشید. گفتم نه مادر پاها من نبوش. میگفت مامان دوستت دارم، مامان دوستت دارم. همیشه میامد بغل در که میامد بغلش باز میکرد، بغل میگرفت، میگفت مامان جان دوستت دارم. خیلی مهربون بود، یعنی نه به همه بچه ها اینا رو میگرفتن، مبارد جان خیلی مهربون بود، خیلی از مهربونیش.
انشالله که همیشه شما سلامت باشید. قطعا محمد و محمد ها شاید به لحاظ فیزیکی بین ما نباشند، ولی همه ما معتقدیم که شهدا زندند پیش پروردگار، روزی میخورند و شاهد و ناظر حال ما هستند. انشالله که شما سلامت باشید. تو رو خدا ببخشید اگه باعث شدیم یه مقداری هم مکدر بشید، از شما عذرخواهی میکنم. اما به رسم همیشگی برنامه پرواز پروانه ها، این خداحافظی ما مزین بشه با ذکر فاتحه نثار روح شهید بزرگوار مدافع حرم محمد محمودیان و همه شهدای مدافع حرم. تا یه فرصت دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار.
یه باری از امروز رو دوشت سک، که واسش یه عمر زمین میخوری. همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.